در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره. به رسم پنج شنبه ها خدمت جای عاملی عزیز هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم ساحت منیع ملت عزیزمون و از خدای متعال فرج عاجل برای مشکلات کشور. از خدای متعال مسئلت دارم و درایت مسئولین رو از خدای متعال میخوام که بتونیم ما به عنصر اصلی مقاومت کشورمان که عبارت است از ملت ما و تحریم هم برای انتقام از ملت ماست، بتونیم در برابر ساحت منیع ملت بزرگمون ادای دین بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و الحمدلله مباحث پرباری رو داریم میشنویم. بسیار سپاسگزارم. در مسیر سیر و سلوک سالک یک حالاتی رو میطلبه و نیاز به نجوا داره. ما داریم نجواها رو و ادعیه رو بررسی میکنی و نکات ناب حاج آقای عاملی که امروز هم انشاءالله با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که حضرت عالی فرمودید، ما که همه باید بگیم انی ذاهبون الی ربی سیهدین، در تمام لحظات عمرمون باید این حرکت رو داشته باشیم به طرف خدای متعال. حرکت هم حرکت مادی و مسیر مادی نیست، از مقوله تحول است. یعنی روز به روز نفس ناطقه انسانی متحول میشه در سیر و سلوک. وقتی که اراده تحصیل داشته باشه، حالات روحی متفاوت متعدد عارض میشه. سالک سبیل حق احتیاج داره به یک ادبیات آسمانی که با اون ادبیات حرف دلش رو به خدا بزنه. ما چه مطالباتی داشته باشیم، چه موضوعاتی رو در دعا مطرح کنیم و با چه ادبیاتی مطرح کنیم، هر دو هنر است. هنر خواستن و هنر اون ادبیاتی که با اون ادبیات با خدا حرف بزنیم که نشون بده چقدر ما نزدیک به خدا هستیم که این ادبیات رو تونستیم پیدا بکنیم. ولذا این ادبیات مال مدرسه نیست. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. ای خدا بن ما تو جان را آن مقام، چندران بی حرف می روید کلام.
چه خوب.
برای همین انسان وقتی که در این باب احساس نزدیکی نداشته باشه به خدا، زبانش باز نمیشه. بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. چه عواملی باعث میشه که این احساس نزدیکی از ما گرفته بشه؟ در وهله اول معرفتی که ما از این عالم از مظاهر حضرت حق داریم، این به انسان احساس میده، احساس نزدیکی میده و محبتی که داریم، عشقی که داریم، سوزی که داریم، اینها زبان به ما میده، دردی که داریم. پس بدان این اصل لا ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بویج، هر که او آگاه تر پر دردتر، هر که او پر دردتر رخ زردتر. بزرگترین عاملی که این احساس از ما میگیره، ما میشیم هیچ. یعنی این احساس نباشه ما هیچیم. هرچه هست در همون احساس هست، در همون نسبتی که با خدا داریم. ما شهریار یه شعر خوبی داره، میگه ما هرچه داریم اون نسبتی است که به اهل بیت داریم، نسبتی که به خدا داریم، که خدا بگه بنده من. اگر یک بار گویی بنده من، رود از عرش بالا خنده من. اون احساس رو چی از ما میگیره؟ گناه از ما میگیره. هر گناهی توغل در مشتهیات است. هر چقدر فرو رفتن در مشتهیات شد، یعنی لذتهای حرام، این تأثیر مستقیم داره در احساسهای ما، در عواطف ما، در ذائقه ما.
یعنی اینا ما رو دور میکنه.
دور میکنه. من الان میخوام که دنباله اون دعاهایی رو، حالاتی رو که شمردیم، سالک سبیل حق حالاتی پیدا میکنه در مسیر، گفتیم که در این حالت این دعاها رو گفتن، اینجوری با خود حرف بزن.
بله.
من اونو میخوام ادامه بدم، ولی در این اثنا اجازه بدید راجع به تأثیری که از جهت روحی تأثیر داره گناهان، عصیان، حتاکی، پرده‌دری در برابر ذات لایتناها، چند کلمه در این باب صحبت بکنیم بعد تا به اونجا برسیم. این مرتکب تخطی که میشه انسان در برابر خدا، دستور خدا که زیر پا میمونه، عاصی میشه در برابر خدا، این آثار مفصلی داره از نظر روحی. ما یه چیزی کسب میکنیم، اینه میگن تأثیر متقابل. یعنی عمل من درست میکنم، عمل منو درست میکنه. اینطور نیست که ولی زو خدا میگه لها ما کسبت، نمیگه لها ما عملت. یعنی ما الان غیبت کردیم یه چیزی کسب کردیم، دروغ گفتیم از نظر روحی یه چیزی کسب کردیم. امیرالمومنین به امام حسن مجتبی فرموده بعد نفسک عن کل دنیه، هر چیزی که منظر دناعت پستی است خودت رو از اون کنار بکش. فینک لن تازه به ما تبذل من نفسک عوضا، وقتی شما از این پستی ها مرتکب شدید یه چیزی از روح خودتون برداشتید، انداختید دور، که برای اون عوض هیچ وقت پیدا نمیشه. یه دروغ، یه درهم حرام، یه رشوه وارد زندگی ما شد، اینها همه پستی است، دناعت است. وقتی که مال حرام وارد شد، وقتی تعدی به حقوق دیگران کردیم، اینا همه دناعته
و یه تیکه از وجود خودمون رو کندیم انداختیم تو.
احسن. این دیگه عوض پیدا. لن تعتازه، تعبیر نگاه کنید. آخه میدونید که یه وقتی طرف میخواد جبرانش بکنه، میگه میرم جبران میکنم. حضرت میگه لن تعتازه. حضرت امام در این خصوص میگه لباسی که شسته نشده، پوشیده نشده، چقدر براقه. فرق داره با لباسی که چرک شده، شستی، اما دیگه اون براقی اول نداره. لن تعتازه، یعنی خرابی درست بشه نیست دیگه به سادگی. گاهی که کسی محضر آمرزاد جهاد آقای ملک تبریزی غیبت کرد، گفت که 40 روز منه به زحمت انداختی. بعد 40 روز اون حالت روحی اثری که داره، اصلا کلمه ده میگن، کلمه کلم به معنی جرح هست، یعنی به طور مستقیم روح ما ارتزاق میکند از چیزهایی که میبینیم، از چیزهایی که میشنویم. اینا خیلی متوجه نیستن که در هر لحظه دفتر وجود خودمون رو داریم ما پر میکنیم. امیرالمومنین به حرفای کسی، به حرفای ناجوری گوش میداد، گفت وجودت رو داری پر میکنی. کتاب را داریم، ما 3 کتاب داریم. یک کتاب تکوین است که میبینید همه جا جمال، فوران جمال. یک کتاب تشریح داریم، قرآن، اونم همش فوران جمال، ادبیاتش خواص، مفاهیمش محشره. یک کتاب هم داریم، کتاب نفس، اینو خودمون داریم می نویسیم. از صورت الانسانیه هیل کتاب الذی کتب الله بیده، این کتاب باید با دست خدا نوشته بشه. اون سطور شیطانی که گاهی نوشته میشه، اقتضاعات شیطانی که درست میشه، روابط اجتماعی به هم میخوره، دلها میشکنه، زندگیها نابود میشه، از همین جاست، از همین سطور شیطانی است که در نفس نوشته شده. چون قول کلون یه عمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله نفسانی خودش عمل میکند. یعنی اون مبدأ اگه درست شد، امیرالمومنین از رفیق خودش تعریف میکنه، میگه یه رفیقی داشتم، تعریف میکنه، میفرماد فکان اول عدله نفی الهوا عن النفس. پله اول عدالتش این بود که اول عدالت اخلاقی درست کرد، بعد عدالت اجتماعی. یعنی اول در مملکت بدن قوه عاقله حاکم شد، شهوت در اختیار گرفت، غضب رو در اختیار گرفت، واهمه رو در اختیار گرفت، اون وقت میتونه در جامعه در مظال الاقدام پاش سر نخوره.
اول مملکت وجود تو آباد کن.
خواستن قاضی القضات بکنن، سید طاووس رو نپذیرفت. هرچه حکومت گفت که ما داناتر از شما به فقه و به مسائل شرعی نداریم، بپذیرید. گفت نه، من یه عمری است که نتونستم یه دعوا رو فیصله بدم. چطور منصب قاضی القضاتی رو بپذیرم که معنایش فیصله حاکمیت اجرای صلح بین تمام ابناء بشره؟ یعنی اول قدرت مهار امیال، یعنی اگه درست نشه، این ظهورش در خطرناکترین جاها در جامعه خودش نشون میده. همه جا هم که پلیس نیست، جرم هم در خلوتخانه است. یعنی از وجدان انسان، از درون انسان باید یه چنگی بزنن به انسان که وقتی که خطبه رو پیدا شروع کرد آقا رسول الله، خطبه رو تا آقا رسول الله شروع کرد، فردا کاروان درست شد. یکی اومد گفت یا رسول الله طهرنی، یکی اومد گفت یا رسول الله طهرنی، من فلان خلاف کردم، یعنی به من حد بزن، منو بکش. معنیش این بود. آقا رسول الله دید که همینطوری دارم میام، ببینید چقدر تأثیر داره مفاهیم دینی، مخصوصا از زبان یک فرد ساخته و پرداخته، یک شخصیت آسمانی باشه.
بله.
بچه تو گفتن که چرا مطالب آقای قاضی رو ننوشتی؟ گفت نمیدونستم قحط الرجال میشه، شهر خالی است از عشاق، بود که از طرفی مردی از غیب برون آید و کاری بکند. کو کریمی که زبزم طرفش غمزده ای جرعه در کشد و دفع خماری بکند.
به به آفرین.
ما از اینا چند تا از اینا در شهرها داشته باشیم؟ هزار ماهواره، هر ماهواره هم هزار کانال داشته باشه. نفس اینها تصرف تکوینی است در وجود مترقی. تاش فرمودید.
خب گفتن به ما حد بزن.
بله، همش میگفتن که حد بزن. آقا رسول الله فرمودن من اتا شیئا من هذه القاذورات، فورا رفتن منبر. گفتن هر کس از این کثافت ها مرتکب شده بشینه تونه توبه بکنه، نیاد پیش من. اعتراف اگر به حد نصاب برسه دست من هم نیست، باید حد اجرا بکنم.
ولی توبه کنی
من، آره من، یعنی پین خودت با خدا رابطه تو درست کن. من اتا شیئا من هذه القاذورات فلیستتر به سطر الله فإن من ابدا صفته علینا اقمنا علیه الحد،
حد و اقامه.
بله، اون وقت آقا رسول الله از دنیا رفتن. این خطبه هایی که این کار رو بکند، جامعه رو زیر رو بکند، عواطف رو اینجوری تکون بدهد، این تعطیل شد تا زمان امیرالمومنین. امیرالمومنین که خطبه رو شروع کرد، باز شروع شد. شروع شد. شما تاریخ بخونید که امیرالمومنین حدهایی که جاری کرده است. خانم اومده است گفته است که طهرنی، من نمیتونم تحمل داشته باشم آخرت رو. طهرنی. یه عربی یه جمله نوشته، خیلی خوشم میاد که بینندگان محترم اینو داشته باشن. یه عربی، نویسنده عرب، میگه که من رفتم بازار جنس خریدم، اون وقت جنسا رو دادم به یه وانتی آورد برای من، اون وقت تصمیم گرفتم باشه شوخی بکنم، پیاده که شدم اصلا اعتنا نکردم که من باید کریه بدم، همینطور رو افتادم. راننده به من گفت آقا الحساب، منم برگشتم گفتم الحساب یا ملحساب. یه جمله گفت ایشون، میگه به من، میگفت من چند روز اصلا گرفتار این جمله بودم، گفت صدق لی ارخص لک. صدقلی ارخز لک، حرف منه بپذیر، حسابتو تصویه کن، برات ارزون تموم میشه. یعنی بمونه برای فردا
خیلی گرون تموم میشه.
اون آخرین لحظه های عمر حضرت ختمی مرتبت، حضرت تشریف آوردن مسجد که خیلی با زحمت اومدن مسجد، گفتن هر کس حق گردن من داره پاشه من جبرانش کنم، چون انتقام دنیا آسان‌تر از انتقام آخرت است. خطبه های امیرالمومنین هم شروع شد. حتی با خطبه حضرت حمام که میدونید که در خطبه دیگه
جان داد
دیگه بله. یعنی امت وقتی از این خطبه ها محروم شد، 25 سال حضرت رفتن رفیق بیل و کلنگ شدند، چه ضرری کرد جامعه ما؟
گفت به جای اینکه قلم به دست حضرت بدم، بیل به دستش بدم.
بله. اون وقت و وقتی هم که جامعه از این نعمت استثنایی تشکرش اینجوری بود که سر مبارکش شکافته شد، حدت مصیبت و کل انام، یعنی یا هم میدونم زیارتان بهش میخونید، یعنی مصیبت تو بشریت رو کوبید، خورد کرد. از ثروت بشریت بود، حضرت معجزه رسالت خاتمیت بود. میخوام بگم که آثاری که اثر روحی داره گناه، اولین اثرش شروع میکن. اولین اثرش این است که شما با گناه برگشتید به منزل اول،
همون 40 روز که عقبم انداختی.
سالها ره میرویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر. این خیلی خیلی مهم است. گناه کشف میکنه که شما به منزل اول برگشتید. این همه زحمت، این همه تلاش، چه کاری بود کردی؟ در استارگری اسم چشم اسب رو میبندن که سرش گیج نخوره، یا الاغ رو. اون خیال میکنه خیلی راه رفته است، چشمش رو گوان میکنه، میبینه همونجا که بوده است. در روایت هست که مثل الجاهله کل حمار فی الطاحونه، مثل جاهل مثل الاغ است در آسیاب، که سنگ آسیاب به چرخه دور خودش میچرخه، اگر 100 سال دوری میشه تابی، نه خود را و نه کس را بازیابی. یعنی اهلش اینو دقت کنن، کمر شکن با این گناهی که کردی برگشتی به منزل اول، در حالی که قرار بود 2 روزت مساوی نشه. مغبون من استوای ما روایت است، یعنی مغبون از کسی که 2 روزش مساوی باشه. میخوای بدونی که 2 روزت مساوی یا مساوی نیست؟ اگه پارسال امسالت عوض شده، اون وقت پارسال از حرف شخصی نمیترسیدی، الان میترسی، معلوم میشه که 2 روزت مساوی نیست. یه آسد اولحسن در قوم یه شخصیتی بود از اون شخصیت‌های بسیار معنوی، حاجی ابوالحسن قومی.
بله.
حاجی محقق انصاری رفته بود منبر، گفته بود ما خیال میکردیم حاجی ابوالحسن قومی بشر است، بعد متوجه شدیم ملک است. معنیتش اینجوری بود. یه شاگردی داشت آقای میبودی. آقای اشتاردی میگفت من با ایشون درس می‌خوندم. پسرش که از پایین می‌خواست اشکال بکنه، گاهی اسم افراد رو می‌آورد. تو اسم افراد رو می‌آورد، آقا از بالا میگفت آقا قضیه رو شخصیش نکن. نفسه استاد این تأثیر کرده، آقا قضیه رو شخصیش نکن. 2 روز انسان مساوی، در روایت از هر کس زیادت نداشته باشه هر روز، فهوه الان نقصان، این از جیبش خرج میکنه. یه بازاری که مغازه رو باز کرده ببینه همش از جیب خرج میکنه، دره میبنده.
آره میگه فایده نداره.
فایده نداره. من لم یرفی نفسی از زیاده فهی الان نقصان، و من کان الان نقصان فالموتو خیر الله. کسی که همش نقصان داشته باشه، هر روز نسبت به قبل حالات روحیش عوض نشه، عطوفتش به انسانها بیشتر نشه، رابطش با خدا گرمتر داغتر نشه، زبان خوبی با خدا پیدا نکنه، از خلوت بیشتر خوشش بیاد. المؤمنون مشغول، مؤمن بیکار نیست. ان المؤمن لمشغول. مشغول چیه؟ هر چقدر که جلوتر میره مناظری هست که باید با اون آقای بچت میفرمود که ما از آموزش منطقه شیرازی مرجع کلشی سوال میکردیم آقا کجا میرید، میفرمود بذارید فکر کنم بگم.
اینقدر ذهنش
در فکر بود، در آن فکر. آقای بچت میفرمود مستم کنان چنان که ندانم زبی خودی در عالم خیال که آمد کدام رفت. این اگر لحظه به لحظه اضافه بشه خلوص درجهش بره بالا. یه جمله رو عرض میکنم خیلی ارزش داره، خلوص هر چقدر که بره بالا بدن خالص‌تر بشه، اولا این بدن دیگه نمیتونه تحمل بکنه چون عیار بالاست. آقای حضرت آیت الله حسن‌زاده عاملی یه وقتی میفرمودن یه شمشیری درست میکنن در هندوستان، عیارش اونقدر بالاست که غلاف نمیتونه اینا تحملش بکنه، غلاف به خودی خود پاره میشه. بعضی جانها نفیسه، کینه نداره، حسد نداره،
خالص و
نابه، وقت ریاست طلبی نداره. من حدث نفسه بر ریاست، من طلب ار ریاست او حدث نفسه بر ریاست. اون ملعونه، هرکس دنبال ریاست بره یا حدیث ریاست بره خودش میخونه. بذار در شما تعیون پیدا کنه بعد بیا. آیا میانجی به ما میفرمود هرکس سراغ ریاست برود هوا و هوس است، اگر ریاست سراغش بیاد نپذیرد هوا و هوس است. یعنی بعد از تعیون برست. حالا قضیهش طولانی است، میخوام بگم که خلوص یه رمزیست، یه سریست. اگر انسان رفته رفته خلوص و درجهش رو ببره بالا، هم عوالمش عوض میشه، هم عکس العمل ذرات عالم برایش عوض میشه. چون هر چقدر که خالص شد یک سنخیتی با ذرات عالم پیدا کرد. لیمیز الله الخبیث من الطیب، اصلا مقصد عالم این است که تمییز بشه بین خبیث طیب، خبیث بره کنار، عالم طیب طیب بشه. یه نکته عرض بکنم، طبیعت هدایت و طبیعت ایمان فزون خواهیه. اینو خدا در قرآن گفته، اونقدر مطلبش نیست. خدا بارها در قرآن گفته اگه هدایت بیاد هدایت فزون خواهه، والذین اهتدوا زادهم هدى. چندین آیه در مضمون داریم، یعنی هدایت بیاد فزون خواهه، هی دوباره میچیشه میاره هدایت ها رو، هی اضافه میشه هدایت. هدایت
تصاعدی میره بالا همینجوری.
اصلا والذین اهتدوا، اگه به اهتدا رسیدی زاده هم هدن. طبیعت اهتدا این است که روز به روز اضافه میشه هدایت، یعنی روز به روز عوالمی باز میشه برای اینها،
یعنی هی پله های نردبون رو بالا میری یه مناظر جدیدی میبینی.
احسن، کجا این متوقف میشه؟ یقف نداری، میره بالا. ایمان هم همینطوریست. درباره جوان های اعصاب کف فرموده است انهم آمنو برب، انهم فتیتون آمنو برب بهم فزدنا. دیدید ایمان اگه بیاد فزدناهم، انهم آمنو برب بهم
فزدناهم.
زدنا یعنی هی ایمان که اومد دنبالش زیادت باید بیاد. اگه زیادت نیاد این ایمان مشکل داره، اگه هدایت باشه زیادت نشه این هدایت حتما مشکل داره. للذین احسنوا الحسنا و زیاده. آیا قرآن، آیات قرآن میخونم برای شما. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر ششتری میرفت، اون زمانی که انگلستان عراق رو تسخیر کرده بود، اشغال کرده بود، برای اونها، برای علمای اهل سنت اونجا میومدن منبرش میشستن افندی ها، وقتی ایشون آیات قرآن میخوند میومدن میگفتن انگار ما این آیات نشنیدیم،
تازه داریم میشنویم.
چه پیام مهمی داره اینا؟ للذین احسن، اگه کار خوب کردی خدا میگه با کار خوب از تو پذیرایی میکنه. در زمان عسرت کشور که تو وامدار این کشور هستی، در زمان عسرتش از پشت خنجر بزنی به ملت ما. میدونید آقای شریعتی در این 40 سال اونقدر در کشور تلاش شده که کشور وابستگیش به دلار کمتر بشه. کالاهایی که متوقف بود بر دلار، اکثریت اینها رو، خیلی چیزای کمی مونده از مواد دارویی و بعضی موادی که متوقف است بر دلار. الان این گرانی هایی که درست میکنن، بسیاری از این گرانی هستن ربط به دلار نداره، قلبور خدا تکم کننده است. علک خدا نمیدونم.
بله بله علک غربال
غربال خدا تکون خورده است. خدا میتونه یک روز درست بکنه، اما هر لحظه ورقه امتحانی داریم درست بکنیم. زمستان میگذره، روسیایی به زوال میمونه. این ملت بزرگ در این شرایطی که شرایط گذر است برای ما، یعنی ما از یک عقب مانده که 500 ساله میخواییم به یه جایی برسیم که در چینش ملت ها در جایگاه اصلی خودمون قرار بگیریم. در این 500 سال پیشرفت‌های علمی همه تعطیل شد. تاریخ دانشگاه آکسفورد 500 سال 700 سال دانشگاه، تاریخ دانشگاه تهران ما 70 سال. میبینید چقدر مقام معظم رهبری بر بنیه علمی کشور تاکید میکنن، مراکز دانش بنیان رو تقویت میکنن، چون العلم سلطان، علم یعنی قدرت. دست هر کس باشه سال حمله میکنه، دست هر کس نباشه سیل علیه بهش حمله میشه. الان ما پایا پای تحولات علمی دنیا حرکت نکنیم، نمیتونیم حاکمیت ملی خودمون رو حفظ بکنیم، نمیتونیم تمامیت ارضی خودمون رو حفظ بکنیم. نمیشه ملت خودش برای خودش تصمیم بگیره. بالاترین تکریم یک ملت این است که ملت خودش برای خودش تصمیم بگیره. بالاترین تکریم یک ملت این است که مراکز حساس تصمیم گیری توسط نخبگان با انتخاب مردم تامین بشه. این بالاترین تکریم است. این جمهوری اسلامی درست کرده است، به تعداد سالها انتخابات درست کرده است. بنیه علمی به نقطه رسیده است که الان میبینید در حساس ترین منطقه کشور ما امنیت بسیار ویژه‌ای داره و نمیتونن یک گلوله طرف ما با این همه ناوایی که در خلیج فارس خوابیده است. با هم عرض کنم این مطلب رو که در حساس ترین برهه کشور اگر نفوس تربیت نداشته باشن اقتصاد فلج میشه.
همینطوره.
میلیاردها دلار تو خونه خوابیده است، میلیاردها دلار، هزاران هزار تن طلا تو خونه خوابیده است.
هر کی میگه من گلیمم از آب بکشم بیرون.
بله. یعنی کسی بیاد دینش بخواد ادا بکنه بر این برهه حساس، میدونید که اون پولی که یه جا خوابید میشه مال راکت. امام صادق فرمود درد آخرت، هیچ دردی از درد آخرت مثل درد مال راکت نیست. مال خدا گذاشته قوام باشه. خدا برای دو چیز صفت قوام گفته است، یک مال یک کعبه. اموالکم التی جعل الله قیاما لکم، کعبه قیام است، یعنی حج باید تمام مشکلات امت را حل بکنه. لیشهدوا منافع لهم، مال هم همینطور است. ان الذين یکنزون الذهب والفضه، من از بحث خارج شدم ها. ان الذين
خوبه، نکته خوبه.
ان الذين یکنزون الذهب والفضه یعنی چه؟ من یقین دارم خیلی از حتی نخبه ها در این تصویر این صحیح این آیه مشکل دارن. اون زمان پول عبارت بود از درهم و دینار.
بله.
نه اینکه بره یه جایی رو دزدی بکنه بیاد کنز بکنه، نه، همین پول تو جیبیت که عبارت از درهم و دینار، از ذهب و فضه، اینه کنز نکن. اینجا یه املاک بخریم بندازیم اینجا شد مال راکت، یه پول رو بذاریم بانک سودش رو بگیریم شد مال راکت. البته دولت هم وظیفه داره که نگذره ارزش مالی پایین بیاد، اما مال راکت وحشتش خیلی خیلی در آخرت شدید است.
به این اقتصاد رو فلج میکنه.
بله. اون وقت صحبت همین بود، للذین احسنوا الحسنا. این آیه رو با آب طلا بنویس. با چه کار چجور میشه این آیه رو اصلا دین این آیه ما دین ادا کنیم به این آیه، یا عمق این آیه رو به صورتتون زیباییش برسونیم؟ میگه عالم رو جوری درست کردم، یه کار زیبایی انجام بدی منم با زیبایی از تو پذیرایی میکنم و زیاده بیشتر از تو.
به به به.
وقتی اومدی گفته که من به این کشور به این ملت باید دینم ادا بکنم، من در یکی از شهرها منو بردن دانشگاه علوم پزشکی.
خب
یه مهمانسرای رفتیم، گفتن یه خیر درست کرده، گفتن حالا بیا دانشگاه علوم پزشکی رو کن. رفتیم دانشگاه علوم پزشکی، او چه تشکیل، گفتن یه خیر درست کرده.
آفرین.
تو شهر خود ما یه آقای در آلمان زندگی میکرد، به من خودش میگفت، فوت کرده، میگفت من یه ماشینی سوار میشدم، فقط من سوار میشدم، صدر اعظم آلمان، همه رو فروخ، گفت میخوام برم مدرسه درست کنم در مناطق محروم. 72 مدرسه به نام 72 شهید کربلا.
باری کلا
پولش نرسید. در تهران یه خونه داشت، اونایی که بحران مسکن رو درست کردن، چه دولتی ها باشن چه اونا که دلالی میکنن این کار رو میکنن، اونها سیبایی کار ببینن. اصلا مقایسه کنید دوتا زائقه رو، اون زائقه لذتش به این است که کاری بکنه که یه جوانی که تازه ازدواج کرده دیگه نتونه هیچ وقت صاحب مسکن سرپناه بشه. و اینه نگاه کن، یه خونه بسیار گران قیمت در تهران داشت، به دولت گفت اینو بهت میفروشم، من تا زندم توش بشینم، بعد من مال تو، پولش بده تا 72 مدرسه رو تمام کن.
تمامش کن.
72 مدرسه رو تمام کرد. وقتی از دنیا رفت در هفت آسمان یه ستاره نداشت، اما در محافظ زمیر، محافظ زمیرش روسفید بود، روسفید بود.
الحسنا و زیاده،
این همان حسنا است. الان همه جا نام نیکیشون هست، همه جا. یعنی هر چقدر از ایشون ما صحبت کنیم، یه الگو، یعنی سیستم الگو سازی در یک سیستم تربیتی باید بسیار بسیار فاخر باشه. به نسل جدید ما معرفی کنیم که ذائقه اینجوری داشته باشن، لذتشون به این نباشه که من بتونم مثلا یه تفوق طلبی بکنم نسبت به بقیه، وارد تشریفات بشم. این چرخ عفن رقابت مادی چنان له میکنه جامعه رو. چرا؟ چون همش آداب و رسوم جدید درست میشه. من اصلا پیشنهاد میکنم یه مدتی شما این بحث وارد بشه در سمت خدا. این آداب و رسومی که الان دست پای همه رو بسته است،
سبک زندگی های من در آوردی،
مثل قارچ هر سال اضافه میشه. چرا؟ چون پولدار میخواد مناسب پول خودش لذت ببره. آداب 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 آداب. اون بقیه هم که برای اینکه نشکنن میخوان با اینا هم راهی بکنن، اون وقت هزار یک قضیه درست میشه.
حاجی عاملی میخوام بفرمون که اگر ما دوچار مشکلات اقتصادی هستیم، یک بخشیش به خاطر اینه که ما درست تربیت نشدیم.
حضرت شریعتی، من فرمایش شما رو کامل کنم.
بفرمایید.
تمام معضلات اقتصادی کشور ما ریشه فرهنگی داره. شما دونه دونه بگید من بگم به شما. رانتخاری فرهنگش خراب بوده است. جامعه الان احساس جمعی نداره. احساس جمعی این است که نگه من، بگه ما.
ما.
دیگه اون پولو نمیره دلارها رو ذخیره بکنه. میدونه چقدر طلا وارد این کشور شده یک زمانی که نمیتونستن ارز وارد بکنن. میدونه در سال نیمه دوم سال 96 36 میلیارد دلار از این کشور خارج شد برای خرید خونه در فلان کشور و فلان کشور. از یک کشور، از یک اقتصاد اینقدر دلار بکشه بیرون چقدر جون داره؟ این احساس جمعی نیست این کاره میکنه. خب حالا ما اون زیادت رو بحث میکنیم. این بله. زیادت اونقدر خوبه. ببینید هدایت رو گفت که والذین اهتدوا زادهم، هدایت کنارش، شما هدایت پیدا کردید دیگه زیادت شروع میشه. لذت بعد از اون زیادته. ایمان اومد انهم فتیتون آمنو برد بهم فزدنهم، ایمان آمد زیادت شروع میشه. یعنی این باور هی رفته رفته زیادت میشه، عواله میکش میشه، اون وقت آیویت های کم من و کیفن درست میشه برای شما. و در رفتارهای اجتماعی خدا گفته للذین احسنوا الحسنا و زیاده. کار زیبایی کردی نمیذارم پنهان باشه، یا من از هر الجمیل اولا اظهارش میکنم، ثانیا منم همینطور با شما معامله میکنم، پذیره میکنم و زیاده. یک اینه بگم دیگه وقت ما بشه تمام شد. بله عرضم خدمت شما، یک آقایی در نجف درسش خوند، اومد سامر را از میرزای شیرازی دستورالعمل خواست، گفت که من دیگه میخوام برم تبریز، به من یه دستورالعمل بدید. از علمای تبریز بود است.
بله.
مرحوم میرزای شیرازی میگد که یه روب هر روز به خودت اختصاص بده، تفکر در آلاء الله، تفکر در اسما و صفات حق، تفکر در جایگاه این کائنات و جایگاه خودت، یعنی اینها رو که تصور بکنی، تفکر در این پذیرایی، تفکر این در فوران جمال، بدونی چقدر لذت بخشه. تفکر این که الان شما کجا میخواد برم برید؟ اینجا چه کار میکنی؟ اینجا کجاست شما اومدی؟ یهو چشمتو وا کردی یه رستوران آماده بخور و بزن بشکن سر کلهم بزن. کی اینا رو درست کرده بود؟ از کجا اومدیم ما اینجا؟ یوروپ. بعد مدتی تبریزی اومدن سامرا. رفتم مسئله آقای میرزا شیرازی. گفت آقای میرزا شیرازی، مرحوم میرزا شیرازی پرسید که اون شاگرد ما چطور شده است؟ گفتن آقا یوروپش شده 24 ساعت.
همش در تفکر،
همش در زیادت. اون وقت حرف آخرم باشه. این خلوص وقتی اضافه خالص شدی، رفتی طرف خلوص، خلوص زائد اضافه میشه. رفتی هدایت اضافه میشه. رفتی طرف ایمان، رفتی طرف زیادت میشه. اون وقت دیگه به نقطه‌ای میرسی که میگی الهی اشکو الیک حربتی و بادداری. اون وقت میشه حضرت عبدالله حسین که دیگه باید میرفت. انقای قاف را هوس آشیانه بود. قوقای قنین همه دردن.
بله، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. خیلی خوب، انشاءالله به حق سید الشهدا علیه الصلاه و السلام راه پیدا بکنیم و حرکت بکنیم و ذاهب بشیم و انشاءالله هممون برسیم. انشاءالله در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم، امروز صفحه 463 رو تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه زمر، آیات 41 تا 47 این سوره رو خواهیم شنید و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آخر هفته خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. به رسم پنج شنبه ها خدمت آقای عاملی عزیز هستیم. اشاره قرآنی رو خواهند فرمود و بعد راجع به شخصیت نورانی جناب ابوالسلط هم خواهیم شنید که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زمر آیه 47 و 48. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و بدا لهم سيئات ما كسبوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. یعنی اونایی که در دنیا ظلم کردن روز قیامت وقتی عذاب میبینن، اونها آرزو میکنن که ای کاش کل دنیا دست ثروت دنیا دستشون بود، دوباره مضاعف میشد اون ثروت، دو برابر دستشون بود، همه رو فدیه میدادن تا از اون عذاب خلاصی پیدا بکنن. اما این درست نمیشه. هیچ یه چیزایی زاهد میشه برای اونا که اصلا حسابش نکرده بودن. و بعد هم من الله ما لم یکونو یحتسبون و بعد هم سیئات ما کسبو، کارهای زشتی هم که کرده بودن ملکوت اونا تجسم پیدا میکنه برای اینها. و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون، مسخرهایی که کرده بودن احکام دین رو، حجاب رو مسخره میکرد، روزه رو مسخره میکرد، نماز رو مسخره میکرد، این استهزاها صورتش خودش حقیقتش اونجا نشون میده و بلای این استهزاها اونا رو احاطه میکنه. حضرت شریعتی این آیه ناظر است به تصویر عذاب آخرت. خدای متعال در قرآن بارها با طرق مختلف خواسته است که برای ما تصویر کنه وحشت آخرت رو، چون بازدارندگیش بسیار بالاست، بسیار بالاست. اگه ما بلا تشبیه جای خدا باشیم، از چه تعبیراتی باید استفاده کنیم تا بگیم که آخرت حساب و کتابش، عذابش خیلی وحشتناکه؟ از جمله راهایی که خدا انتخاب کرده، بارها تکرار شده، مسئله فدیه است. فرموده است که اونهایی که ظلم کردن در دنیا، اینها حاضرن هر چه دارن فدیه بدن اما از اونجا خلاصی پیدا بکنن. گاهی مال دنیا رو میگه که مثل اینجا که مافل ارز جمعی ان و مثلهو. باز در سوره یونس فرموده ولو ان لکل نفس ظلمت مافل ارز لفتدت به و اثر رو ندامه لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. اونجا هم باز میخواد میگه که هر چی در زمین هست همه رو میخواد فدیه بده اما خلاص بشه، اما راه خلاصی نیست. و در سوره رعد هم باز مثل همین رو آورده است. سوره مائده باز همین مسئله فدیه رو آورده است. سوره معارج فدیه رو آورده اما دیگه مال نیاورده که مثلا مال دنیا رو بده. این دیگه عجیب عجیب شده است. فرموده است یود دل مجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ازم به بنیهی، بچه هامو میدم ببری جهنم من خلاص کنی،
خدا به خیر
و صاحبتی همسر میدم و اخیهی برادرم میدم و فصیلت هلتی تووی اون عشیری که از من دفاع میکردن همه رو میدم و من فل ارز جمیعن، اصلا روی کره زمین هرچی جمعیت هست همه دست من باشه میدم منو خلاص کنید از اینجا. خب یه تکونی میخوردی در این دنیا، احتیاج به اون اوضاع نبود. و در سوره آل عمران فرموده است که اگر کره زمین اگر پل طلا بشه باز میخواد همه رو فدیه بده از اونجا نجات پیدا بکند. اینی که فرزند یک کلمه فرزندش رو میخواد فدیه بده، معلوم میشود که اونجا عذاب خیلی وحشتناک است. برای کی؟ برای کسی که آتش به زندگی مردم زده است. تویی که الان اومدی با این احتکار املاک، با این احتکار
آذوقه
مردم، ارز و سکه و اینجور چیزها وارد شدی و میدونستی که اگر اینها رو احتکار بکنی نرخ اینها بره بالا، مردم توان خرید خودشون از دست میدن، یه پدر یه مادر از بچه شرمنده میشه، ای بسا فردا نتونه نیاز معالجاتش هم تامین بکنه، نمیدونستی یا نه؟ برای ایناست. توجه فرمودید؟ بعضیا شاید بگن که ای چقدر وحشتناک شد آخرت. برای این افراد باید وحشتناک باشه. وقت میگن یه میمون رو داخل یه بشکه گذاشتن، بچه‌ش رو دادن بغلش، زیرش آتیش رو روشن کردن، یک دور رو شروع کرد پاهاش رو میزد، یک دور رو شروع کرد، یه خورده که گذشت بچه رو گذاشت دیده پاهاش رو بالا برای بچه. وقت این نشون میداد که ظلم بسیار وحشتناک است. یه وقت ظلمی که میگیم صدام یاد کسی نیفته، یا مثلا اونا که جواب بده تاریخ، یه وقت در داخل خونه ظلم میشه، یه وقت در اداره ظلم میشه، یه وقت در عائله ظلم میشه، یه وقت در تجارت ظلم میشه. این ظلم ها همه به طرف ما برمیگردد. میگن از دروازه دنیا که خارج شدیم میگن هازی اعمال کن ردت بکن، چون زرستت ظلم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از آن زقوم رست، چون زخشم آتش تو بر دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. امام حسین آخر لحظه به امام سجاد گفت ایاک و ظلم من لا یجد لنفسی احدا الا الله. در اونجا چه باید سفارش بکنه؟ سفارش اخلاقی، پسرم مبادا به کسی ظلم بکنی که غیر از خدا هیچ مدرکی نداره. تو خود دلت خوش باشه که الان مالشو خوردم مدرکم نداره. این باید اینجا باید خیلی هم ترسید،
از اون آه باید بله. ترسید.
شخصیت ابا سعد از اصحاب امام رضا
علیه السلام
اول جزء عامه بوده، امام رضا را که رسید دیگه مذهبش عوض شد، از خواص امام رضا شد، از اصحاب سر امام رضا شد، از حواریون امام رضا شد. شخصیت علمی ممتازی است. چند تا خصوصیت خوب داره. یک، با انحرافات اعتقادی جنگید، با فرق منحرف، فرق انحرافی، مرجعه و خوارج و قدریه و اینا. قصهش طولانی است. معلومش آدم خیلی خوشفکری بوده، خوشذوقی بوده، طبع مستقیمی داشته. کن کشفهمی های دینی همه چیز رو هم میزنه. 400 هزار نفر در سوریه کشته شد برای یک کشفهمی دینی، برای یک تعویل، یک تعویل. اون وقت فضیلت دومش نقل فضائل امیر المومنی و اهل بیت است. جز روات انا مدینه العلم است. به خاطر همین فضیلت هایی که نقل کرده آقای شریعتی، یه جمله بگم خیلی دردناک، به خاطر این فضیلت هایی که از اهل بیت نقل کرده، اسمشو در کتب رجال اسمشو گذاشتن رافضیون خبیث، فقط به خاطر نقل فضیلت. تاریخ طبری به خاطر نقل یه فضیلت هزار شلاق خورد که چرا یک فضیلت اهل بیت نقل کرد. ولذا برداشت نمیش که امام رضا انگور رو دوست داشت، اکله ثم اکله ثم اکله فمات، اونقدر انگور رو خورد مرد. چرا؟ چون شلاق بالا سرش. بله، بنی عباس 900 سال حکم کرده، کسی نمیتونست که در تاریخ بنویسه که چی شد. شما میبینید حضرت موسی بن جعفر در زیارتنامه‌اش مینویسن که فی ظلم المتامیر، اینها اونجا قصد رسیدن. این آقا یه فحشی بهش گفتن، فحش اصلا قابل گفتن نیست. در کتب رجال، کتب رجال، کتاب رجال کتاب علمی است، ادب نویسندگی، ادب تألیف، ادب علم اختزا میکنه ما کسی رو نقد میکنیم بکنیم، فحش نگیم،
مؤدبانه نقدش کنیم.
فحش میگم ها، یه فحشی که بدن میلرزه اونقدر مشمئز کننده است. چرا؟ چون نقل فضیلت اهل بیت کرده است. یه زمانی بود که بدترین اسم برای مردم اسم علی و فاطمه بود. اگه کسی اسمش علی بود دنبالش نام میافتادن که چرا اسمت علیه. حجاج بن یوسف به کسی که اسمش چیه، اونم اسمش علی بود، گفت ان قومی اقونی فسممنی علی، گفت پدر مادر من آق من شدن اسم منو گذاشتن علی. ولی امام حسین گفت 100 تا بچه داشته باشم همه رو میذارم علی، 3 تا آقازاده داره اسمشون رو گذاشته علی. این چجوری شد؟ و سومین فضیلتش این است که محرم اسرار امام رضا بود. امام رضا جزئیات شهادتش رو به ایشون گفت و ایشون با دستور امام رضا همه کار رو انجام داد. گفت برو خاک مقبره هارون و رشید بیار پشت خاکی که در پشت جسد است، بالای جسد است، پایین جسد است، روبرو جسد است. گفت که این سه جا رو نمیتونن کلنگ بزنن، کلنگ خراسان رو جمع بکنن نمیتونن بکنن که منو پشت هارون و رشید دفن کنن. من جلو دفن میشم، کلنگ میزنه یه رطوبتی پیدا میشه، یه کلنگ این دعا رو میخونی مایه های ریز پیدا میشن، این نونو به اونها میدی، این دعا رو میخونه یه ماهی بزرگ پیدا میشه اونها رو میخوره، بعد این دعا رو میخونه همه چیز از بین میره. میخواست بگه که چند روز نگذاشتید که من زندگی کنم، اینجوری آخر سر شما مبتلا میشید که ماهی اینا رو که خورد شما اینطوری میشید. و همه اینا رو انجام داد. اون وقت مأمون گفت که تو اینها رو از کجا گرفتی؟ گفت مأمون گفت دعا رو به من یاد بده. گفت همه از یادم رفت، واقعا از یادش رفته بود. افتاد زندان، یه سالم در زندان موند. این اسرار امام رضا به که هر کس نمیگه، یعنی امین امام رضا بوده است. حالا امین بوده چه ها بهش گفته است؟
بله.
اون وقت در زندان یه سال موند، یه روز دلش گرفته بود. اون وقت متوسل شد به امام جواد، گفت آقا جان من به خاطر شما زندانیم، پس کجا هستید؟ یه حدود که امام جواد حاضر شد. این ذکر منقبت رو عرض میکنیم به عنوان توسل به ساحت مقدس امام جواد برای تمام خانواده هایی که گرفتاری دارن. گفت پاشو. همینطوری آورد، هیچ کس هم از نگهبان ها ندیدن. من از بعضی تا اینجا روایته، بقیهش من از بعضی فضلا شنیدم که گفت که آقا جان من یه سال بود اینجا گرفتار بودم، چرا الان اومدی؟ حضرت فرمودن که کی به من توسل کرد؟ الان توسل کردی؟ منم الان اومدم. خدا را قسم میدیم به احترام امام جواد با عنایات خاصی خودش به مملکت ما توجه بفرماید، گرفتاران ما رو انشاءالله گرفتاری خلاصی مرحمت بفرماید.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی، زحمت میکشید این بعد مسافت مسیر اردبیل تا تهران به احترام مخاطبان عزیز. انشاءالله خداوند در همه مراحل زندگی بر توفیقاتتون بیفزاید. سپاسگزارم. خیلی ممنون و متشکرم از توجه و همراهیتون. تا شنبه که انشالله به حضور آقای آبدینی خدمتتون خواهیم رسید، بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. و چقدر خوب حسن ختام برنامه امروز ما دعای سلامتی حضرت بقیت الله باشه و عرض بکنیم خلیل آتشین سخن تبر به دوشه بود چکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. چشم راهتون هستیم، خداوند پشت و پناهتون. متشکرم ازتون حاجی آقا.
كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.